دوستان عزیز، همچون قبلا خدمتون عرض کردم در خدمت جناب جواد سنمراد هستیم و من به ایشون درود میگم.
من هم به شما و شنوندگان محترم رادیو پارس سلام میگم. خیلی خوشبختم که در خدمت شما و شنوندگانتون هستم.
جناب سنمراد، در خبرها آمده بود که ایران بازداشت به اتهام تبلیغ برای تحریم انتخابات. یه نفر در زرین شهر اصفهان به اتهام تبلیغ برای تحریم انتخابات ریاست جمهوری بازداشت شد. این خبر در سایت ایران پرس نیوز آمده بود که به گزارش آسمان دیلی نیوز به نقل از خبرگزاری میزان، رئیس کل دادگستری استان اصفهان روز شنبه از بازداشت فردی در زرین شهر خبر داده که در فضای مجازی برای تحریم انتخابات تبلیغ کرده است. خسروی وفا دیگر اتهام این بازداشتی را تخریب مسئولان نظام و سیاه نمایی سیاست‌های کلی نظام اعلام کرد. 12 دوره انتخابات ریاست جمهوری قرار است روز 29 اردیبهشت ماه برگزار شود و بار دیگر منجر به طرح بحث‌های گوناگون در فضای مجازی درباره تحریم یا شرکت در این دوره از انتخابات شده. بازداشت یکی از موافقان تحریم انتخابات در فضای مجازی یکی از اقدامات قوه قضاییه در این دوره از انتخابات است که در نوع خود بی سابقه است، یعنی در واقع کم سابقه است. قوه قضاییه جمهوری اسلامی سالهاست که برخی از فعالان فضای مجازی در عرصه‌های مختلف فرهنگی، اجتماعی، مدنی رو به اتهام‌های مختلف بازداشت و کانال‌های تلگرام یا صفحات اونها رو در شبکه‌های اجتماعی مسدود می‌کنه. در تازه‌ترین این برخوردها، کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران از بازداشت دو مدیر کانال تلگرام فعال در زمینه کارگزاران و کودکان کار خبر داده. این کمپین به نقل از یک منبع آگاه خبر داد که هیوا کیایی و مهدی صلاحی از 13 فروردین ماه در مهابات بازداشت شده و هنوز اطلاعی از سرنوشت آنها در دست نیست. جناب سنمراد، این که صحبت میکنن از شو انتخابات و سیرک انتخاباتی، البته ما میدونیم که به چه صورت هستش. اتفاقا من یک کلیپی رو داشتم گوش میکردم که مصاحبه شده با حسین دهباشی. حسین دهباشی با تعدادی از این سرای رژیم مصاحبه های کرده و نقطه نظرهاشون رو بیان کردن. دهباشی در این کلیپ که بیشتر یه ساعت بود توضیح میداد که اینها چجوری این برنامه در واقع برای مناظره‌ای که میخواد بشه اینها مهندسی میکنن، با چه ترفندهایی، با چه روشهایی فیلمهای تهیه میکنن که این فیلمها رو مردم تاثیرگذار باشه و مثلا در چه صحنه‌ای چه حرکتی بکنن، چه حرفی رو بزنن، یا مثلا در مورد آخرینش که روحانی بود، چرا رنگ مثلا بنفش رو بگن انتخاب کنه، چرا صحبت از کلید بکنن. تمام اینها همه برنامه‌ریزی شده و در تاثیرگذاری روی افکار عمومی به لحاظ روانشناسی، این که تزیین بکنن، در واقع آرایش بکنن این صحنه ها رو که چه کاندیدایی بتونه بیشتر رأی بیاره و نظر مردم رو جلب کنه. اصلا این مسئله، این که چه برنامه‌هایی اینا دارن، اصلا مد نظر نیستش. یعنی هر کاندیدی که برای ریاست جمهوری هست معمولا اینا باید برنامه‌های دولتشون رو بگن که چه برنامه‌ای دارن و چه برنامه اقتصادی رو میخوان پیاده بکنن و مسائل دیگه. این برای من خیلی جالب بود که اینو دیدم چجوری اینا با فریب و دروغ سعی می‌کنن مردم رو جذب کنن. و نظر این دوستو شنیدید که چه اتفاقاتی براشون افتاده. حالا توی اینها، توی این کاندیداها، یکی از این جنایتکاران با وقاحت تمام، رئیسی که جزو هیئت مرگ بوده، میاد و خودشو کاندید میکنه و همیشه همین مسئله انتخاب بین بد و بدتر بوده. بعضیا معتقدن که ما باید بین بد و بدتر انتخاب بکنیم و سعی بکنیم که در واقع به آرامی گذر کنیم از این مسیر به طرف دموکراسی و آزادی پیش بریم. از اون طرف همین صحبت هستش که آخه این کاندیداها آیا دگراندیشن؟ خب مثلا دگراندیشا وقتی میان خودشون کاندید میکنن اینها رو رد صلاحیت میکنن، اجازه نمیدن که بگیم خیلی خوب یک دگراندیشی حتی از خود هم افراد نظام، مثلا مثل مهدی خزعلی که ما قبلا باش گفتگو کرد، اینا به این نظام مذهبی اعتقاد دارن و مثلا افرادی بودن خودشون کاندید کردن، یکی از اون افرادم مثلا قاسم شله سعدی، اینا رو همه رد صلاحیت میکنن. چه جوری میشه یک تغییر ایجاد بشه و یک گذاری بشه به طرف دموکراسی و آزادی؟ نظر شما چی هست؟ لطفا بفرمایید.
اگر که واقعا امکان انتخاب بین بد و بدتر باشه، من البته بد رو انتخاب میکنم، ولی واقعا شما به من بگید که کدومشون بدن کدوم بدتر، من نمیدونم. مثلا روحانی که با اون همه دروغ و تزویر به قول شما روی کار اومد، بعدن دیدیم وزیر دادگستری شد حجت الاسلام پور محمدی، که همین در کنار آقای رئیسی و نیری و دیگران اون اعدام های 67 رو تو پروندش داره. خود آقای روحانی البته همیشه جزء امنیتی های رژیم بوده و کارنامش سیاه‌تر از رئیسی نباشه زیادم فرقی با اون نداره. در حقیقت این 6 نفری رو که رژیم انتخاب کرده و جلوی مردم گذاشته که اینها مناظره هم داشتن با هم دیگه، واقعا این انتخابی است که میگن که بین این جانی و اون جانی شما یکی رو انتخاب کنید. و البته گل سرسبد اینها هم که هم سیده هم نوه پیغمبر گرامی اسلامه، هم دستش به خونه هزاران نفر از شجاعترین فرزندان ایران آلوده است، همون ابراهیم رئیسی است. و بعضی ها میگن که از ترس این رئیسی، از هول رئیسی بیفتین توی چاه روحانی، یعنی این که فرار کنین از اون بد، اون بدتر و بیاین به این بد. ولی من میگم مثلا حالا تصور کنیم که، من میگم فرقی نداره اینا، یعنی فرض کنیم رئیسی بیاد سر کار، اتفاقا رئیسی چهره واقعی جمهوری اسلامی است، اگه بیاد سر کار به اصطلاح بلافاصله جنایت 67 هر لحظه رو میشه. او حتی نمیتونه به خارج سفر کنه، هر روز که میره جایی بخواد سخنرانی کنه باز باید جواب بده به جنایت اون جنایاتی که کرده. و این رژیم اگر رئیسی بیاد باید جواب خونریزی هاش رو به مردم ایران و به دنیا بده و این رژیم رو به لرزه در میاره. و به همین دلیل من میخوام بگم که دلواپسان واقعی رژیم مثل مصطفی تاجرزاده، مثل اکبر گنجی، مثل پیکنت و دیگران اینقدر نگران شدن که یه وقت رئیسی سر کار نیاد و همش ما رو هول میدن، میگن که برید به روحانی رأی بدید، یعنی انتخاب بد و بدتر اینجور میخوان که به اصطلاح ما رو مجبور کنن که به روحانی رأی بدید. ولی سوالی که من میخوام بکنم از شما و همچنین از شنوندگان و از خودم میخوام این سوال رو بکنم، اینه که چرا اینها همه در کنار هم نشستن و اگر اینها از این 6 نفر یکیشون که به اصطلاح رجل سیاسی بود به قول خودشونو باید بر میخواست و میگفت که من در کنار رئیسی نمیشینم، همین که اینها همه با هم نشستن و بحث کردن و دیدین که خیلی هم از هم دیگه تشکر میکردن، ثابت میکنه که همشون مثل همن. و در حقیقت ما انتخابی که داریم بایستی که دقت بکنیم که 2 طبقه‌ای که حاکم هستن بر ایران و جدالشون هم البته واقعیه، اینها 2 طبقه هستن، 2 قسمت سرمایه‌داری ایران هست که در جمهوری اسلامی با هم نشستن. من سوالی که من دارم اینه که چرا اینها با هم نشستن و با هم دیگه الان 40 ساله که حکومت دارن میکنن و ما رو به این روز انداختن که خود آقای قالیباف میگه که 4% زالو صفت الان همه چیز مملکت رو در دست دارن و 96% هم محرومن. این حاصل 40 سال کار و زحمت نظام بوده. حالا چرا اینجور شده و چرا این 2 دسته که مثلا 1 دستهشون البته میدونید که مثلا سرمایه‌داران طرفدار لیبرالیسم هستن، طرفدار رابطه با امریکا هستن، مثل روحانی، مثل ظریف، مثل زنگنه وزیر نفت، مثل آقای محمد نهاوندی که رئیس دفتر روحانیه، مثل آقای جهانگیری، اسحاق جهانگیری که اونم کاندیدا هست. اینها یک جناح هستن در حکومت، همیشه هم بودن، و یه قسمت هم سپاه پاسدارانه که و رئیسی و قالیباف و اینها که اصلا نهادها و اوقاف و تولیتها و اینها هستن. یعنی ما انتخاب بین دو تا اقتصاد داریم و دو تا طبقه سرمایه‌دار هستن که مشترکاً تا کنون در ایران و در جمهوری اسلامی حکومت کردن. یکیشون نماینده سرمایه‌داران خصوصیه و بازاره که اینها وصل به امریکا و انگلیس و اروپا هستن، خیلی هم مشتاقن که از طریق رابطه با اونها و سرمایه‌گذاری خارجی اونها مسائلشون حل بشه. یه دسته اینا هستن، یه دسته هم که همون اوقاف و بنیادها و اون قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه و این دسته هستن که نمونهش هم همین یه بار سر کار اومده آقای احمدی نژاد دیدیم. یعنی ما نتیجه کار هر دو اینها رو دیدیم و مملکت در این حالت افتاده. حالا سوالی که من داشتم اینه که چرا این دو طبقه حاکم چرا همدیگر رو بیرون نمی کنن و چرا با هم می شینن و با هم حکومت می کنن و به هم هم نیاز دارن و شما هر کدومشون هم که انتخاب کنید او یکی هم هست. یعنی نه اینکه شما فکر کنید که اگر برید روحانی رو انتخاب کنید آقای رئیسی کنار میره، نه، اون هم در داخل رژیم هست و دست به اصلاح و برعکسش هم هست. یعنی اگه رئیسی هم بیاد این نیست که اون دسته کنار برن، هر دو دسته با هم تا کنون این 40 سال در حکومت بودن و مردم ایران رو به این روز انداختن که دیدیم. حالا من سوال من اینه که این دو طبقه چرا به هم نیاز دارن؟ یعنی جهانگیری و نهاوندی و زنگنه که نماینده سرمایه‌داری خصوصی هستن و طرفدار رابطه با آمریکا و منظم کردن رابطه و به اصطلاح فروش بیشتر نفت و این چیزها هستن، اینها به سرکوبگری سپاه و فریبکاری آخوندهای ارتجاعی احتیاج دارن برای سلطه طبقات سرمایه‌دار خصوصی و بازاری‌ها. چرا که الان ما می‌بینیم که مزد کارگران الان 1/3 خط فقره، یعنی اینکه در قول خودشون 96% مردم در فقر و بدبختی زندگی میکنن. خب اگر آزادی باشه، اگر اون سرکوب سپاه و فریبکاری آخوندهای ارتجاعی نباشه که اونها نمیذارن که این آقای جهانگیری و نهاوندی و زنگنه و دیگران اینها حکومت کنن و ثروت به اصطلاح این همه ثروت داشته باشن و سرمایه‌داران خصوصی رو از کار بیکار میکنن. بنابراین اینها به اون طبقه سرکوبگر احتیاج دارن. از طرف دیگه سر طبقه نیروهای سرکوبگر جامعه سپاه و همون آخوندهای بزرگ مثل خود خامنه‌ای، مثل همین آقای رئیسی، علم الهدا، اینها هم بالاخره خودشون سرمایه دارن و به روابط تجاری و فروش نفت و رفت و آمد به اروپا و آمریکا و جابجا کردن سرمایه های خودشون نیاز دارن. بنابراین این دو دسته اختلافات خودشونو دارن و اختلافاتشون هم واقعیه و میگم که چرا، چون که اینها البته منابع رو میخوان، این میخواد به سمت خودش انتقال بده منابع جامعه رو و اون به سمت خودش، ولی هم دیگر هم افشا میکنن، به قول معروف بنی آدم اعضای یکدیگرن ولی گاهی اوقات به هم میپرن. اینا همه اعضای یک دولتن و گاهی اوقات هم به هم میپرن. این نظریست که من دارم و من به مردم ایران میخوام بگم که هیچ به اصطلاح اثری نداره انتخاب این جناح یا اون جناح، و همچنان حکومت جمهوری اسلامی به اصطلاح میخواد شما رو بازی بده با این انتخابات همونطور که شما فرمودین. و نظر من اینه که بهترین راه اینه که اونهایی که نمیتونن رأی ندن، با رأی ندادن خودشون در حقیقت کمک میکنن به این که ثابت کنن به دنیا و ثابت کنن به خودشون و به مردم و به رژیم و به همه که ما این رژیم رو نمیخوایم.
البته بله، ما مایل هستیم که شنوندگان بیان پای خط و نظراتشون رو بدن. کسانی که موافق رأی دادن هستند، مخالف تحریم این انتصابات. شما گفتین که اینا پهلوی هم میشینن و چه تفاوتی بینشون هست. خب این کاملا مشخصه، تمام اینا که کاندید میشن، اینا همه باید التزام عملیشون رو به قانون اساسی رژیم و ولایت فقیه ثابت کرده باشن. اینها ثابت کردن و همه مثل همن از این نظر. به هر حال اینا ایدئولوژی همه یکیه، استراتژی هم تقریبا مثل همه، فقط ممکنه تاکتیکاشون با هم فرق بکنه و تفاوتی بین اینا وجود نداره. مثلا احمدی نژاد آیا محاکمه شد برای کارهایی کرده بود؟ نه. اینا همه همون چیزی که شما گفتین به هم احتیاج دارن، با هم هستن، فقط میخوان که قدرت بین خودشون تقسیم بکنن و من فکر نمی‌کنم که شرایط تغییر بکنه، چون دیگراندیش وارد نمیشه. اگه دیگراندیشی وارد میشد میتونست تغییری هرچند کم ایجاد بکنه و میشد امیدوار شد که به مرور زمان شرایط عوض بشه، تغییر بکنه. ولی وقتی که دیگراندیش وارد نمیشه، سپاه پاسداران هم قدرت از نظر اقتصادی و غیره در دست داره و اینا همه با هم هستن، همه با هم فامیلن، همه با هم مثل هم هستن، با هم هم میشینن، چه تغییری میشه ایجاد بشه؟ ما دوست داریم کسانی که موافق هستن بیان پای خط و نظر خودشون اعلام بکنن، بگن به چه دلیل، بگن که ما بریم رأی بدیم. حداقل بعضی ها این تصور براشون هستش که خب اگر که شما گفتیم ببینین اگر مثلا رئیس انتخاب بشه، این جنایاتی که کرده باید پاسخگو باشه، آب رژیم بیشتر میره. خب احمدی نژاد هم اومد همه اون کارا رو که نباید بکنه کرد، بعد چی شد آخر سر؟ نتیجهش بعد شد روحانی. حالا روحانی مگه کاری انجام داد؟ ولی این که شما میگین برای منم یه مقدار قابل تعامله. فقط اینو میدونم که کسی که با اینا یه مقدار متفاوت باشه کاندید نشده. اونا هم براشون خیلی مهمه که مردم برن پای صندوق رأی. شما میگه حضور شما خیلی مهمه. خامنه‌ای میگه حضور. ما هم میگیم حضور مردمه که به اینا مشروعیت میده. جوامع بین‌المللی نگاه میکنن، میرن مردم دارن میرن پای صندوق رأی میدن. چون نظارت بین‌المللی نیست که ببینن به چه کسی رأی داده شده. مثلا مهدی خزلی میگفت حتی اگر صلاحیت من رد کردن شما برید رأی بدین، ولی خب این رأیی که داده میشه آیا کنترل میشه که ببینن مثلا به مهدی خزلی رأی داده شده؟ به هر حال نظرهای متفاوتی هستش و من توی این کاندیدا دیگراندیش که نمیبینم هیچی. یک افرادی مثل رئیسی که یک آدم جنایتکاری بوده اومده و خودش کاندید کرده. خب مثلا میگن عکس داره رئیسی با روحانی که با کسای دیگه نداشتن. خب اینا با هم، مگه روحانی به قول شما که کی شد وزیر دادگستریش؟
پور محمدی.
بله، جزو یکی از هیئت مرگ بودش. جناب سلام راد بفرمایید که چه جوری میشه؟ احمد نژاد دو دوره بود. البته در ایران مثل رسم اینه که ریاست جمهوری دو دور است، تا به حال همین به این صورت بوده. حالا احتمالاً با تمام این صحبت‌هایم که هستش مشخصه که دارن یه کاری میکنن که بازم همون یه لولوی دیگه که گذاشتن به اسم رئیسی، مردم بگن خب بریم بخیر روحانی بهتره، باز بریم به روحانی رأی بدیم، چون میدونن اونا دیگه به اون صورت رأی نمیارن افراد دیگه که هستن. اینجا در واقع رقابت باز مثل هر دفعه، مثلا اون دفعه مثلا احمد نژاد و جلیلی بود، این دفعه الان روحانی و رئیسیه. میگن خیلی خب حالا اون لولو رو گذاشتن که مردم بترسن برن به یکی رد بدن. حالا اگر رئیسی بیاد فکر میکنین چی میشه؟ مگه احمد نژاد دو دوره نبود اون همه جنایت شد و این همه اختلاس؟
بله واقعا بحث سر همینه که دعواشون هم اتفاقا یه مقدار واقعیه. یعنی دعوا سر همینه که اون منابع کشور به سمت کدوم یکی از این جناها بره. یعنی من یه مصاحبه که همین اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور که خودش هم الان کاندیدا هست در اسفند 95 گفته، من حرفاشو میگم. میگه که اسحاق جهانگیری میگه اصل 44 قانون اساسی واقعا یک مانع جدی برای توسعه اقتصاد بود. در هر سفری که به خارج از کشور داشتیم و با سرمایه گذاران صحبت میکردیم که در ایران سرمایه گذاری مستقیم انجام دهند، میگفتن قانون اساسی شما اجازه سرمایه گذاری در کشورتان را به ما نمیدهد. مقام معظم رهبری تصمیم شجاعانه و بزرگی گرفتند. ایشان گفتند این تمرکز در بخش دولتی مانع توسعه کشور شده است و از این جمله استفاده کردند و همه را به بخش خصوصی واگذار کردند. این عمل برای اقتصاد ما گام و تصمیم بزرگی بود، حتی بالاتر از فولاد مبارکه واگذار شد. به اصطلاح یعنی این 10 سال از این قضیه گذشته، اما کارایی این صنایعی رو که خصوصی کردن به قول اون این حرف خودشه، میگه کارایی آنها افزایش پیدا نکرده و تماما با فساد همراه بوده. بهره وری یعنی سود افزایش نیافته و نه بخش خصوصی توانمند شده و عمدتا نهادهای عمومی غیر دولتی بزرگ، یعنی همین سپاه و به اصطلاح نهادها و بنیادها، و نیز اینها جای اونها رو گرفتن. برای مثال او میگه برای مثال نیرو را گرفتند و تحت عنوان خصوصی سازی به بنیاد شهید واگذار کردن. یعنی واقعا دعوایی که اینها دارن، الان من مقیاس دعوای اینها رو میگم. یکی از اقتصاددانان به نام فرشاد مؤمنی میگه که از سال 68 تا 83، یعنی حساب کنید تقریبا 20 سال، از سال 68 تا 83 یعنی 15 سال، اینها ارزش کل دارایی هایی که دولت ها در یک دوره 16 ساله واگذار کرده بودند، یعنی خصوصی سازی اموال دولتی، کمتر از 3000 میلیارد تومان بود. در فاصله سالهای 85 تا 90، یعنی فقط 5 سال 6 سال، 110 هزار میلیارد تومان دارایی های عمومی کشور واگذار شده است. یعنی ببینید دعوا سر این حساب، مقایسه کنید 3000 میلیارد تومان و 110 هزار میلیارد تومان. از اون طرف میگه که در سال 84، حسین زاغفر میگه در سال 84 کل دیون معوقه بانک ها، یعنی پولایی که گرفتن، قرضایی که از بانک ها گرفتن و پس ندادن، حدود 6 تا 7 هزار میلیارد تومان بود. وقتی که عمر دولت دهم تمام میشه، این مبلغ دست کم به 160 هزار میلیارد تومان، یعنی حساب کنید از 6 تا 7 هزار میلیارد تومان، 160 هزار میلیارد تومان پول از بانک‌ها گرفتن و پس ندادن، که ارقام بالاتری از جمله 250 و 260 هزار میلیارد تومان هم گفته میشود. یعنی این منابع کشور به دست کدوم یکی از این نیروها برسه، الان دعوا سر همین. الان عبدالرضا مصری نماینده کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی هم گفته که در چند ماه گذشته، یعنی در همین دولت روحانی، پالایشگاه نفت کرمانشاه بدون هیچ دلیل و مسببه از طرف دولت ضبط شده و به شخصی واگذار شده. قیمت این واگذاری در مرحله ابتدایی که 5 سال پیش بود 22500 تومان بود، که با کمال تعجب دیدیم که این مسببه لغو شده و قیمت هر سهم 2200 تومان، یعنی 10% قیمت اولیه به فروش رسیده، که او میگه دغدغه اینو داره که سرنوشت پالایشگاه نفت کرمانشاه به سرنوشت کارخانه کشمیر و نساجی مبتلا نشه. مثلا الان دعوا سر اینه، یعنی این منابعی رو که اینایی که قدرت و حکومت دستشون دارن، اینا دارن بین خودشون در اون بالاها تقسیم میکنن و هیچ ربطی به ماها و طبقه کارگر نداره. به قول ترکا میگن ما رو چه سنن، یعنی دعوای اونا به ما پایینیا چه ربطی داره. واقعا نظر من اینه، حالا نظر شما من نمیدونم چیه. مثل انتخاباته که همین امروز در فرانسه الان در جریان، مردم میگن که بین لوپن، یعنی فاشیست ها و جبهه ملی و ناسیونالیست های راسیست مثلا نجات پرست و یک بانکدار رو گذاشتن که مردم انتخاب کنن. یعنی انتخاب واقعی به مردم نمیدن. مثل اینکه در آمریکا هم انتخاب رو گذاشتن بین ترامپ و کلینتون.
خب جناب سرمراد پایان، برنامه امروز نزدیک شدیم. با سپاس از توضیحی که دادید.